میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا بزنم باز که دریا دریا.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام آن که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع جایگاه و حقوق والدین در خانواده آغاز می کنیم. از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، همانطور که گفتیم در میان پیوندهای خویشاوندی هیچ کس به اندازه پدر و مادر به انسان نزدیک نیست، همچنان که هیچ کس به اندازه آنها نسبت به انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند حق حیات برگردن فرزند دارند. این دو موجود مهربان فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها، یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی، یاری می رسانند و همه امکاناتشان را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند والدین در پرورش و رشد فرزند بر کسی پوشیده نیست و بر فرزند لازم است که قدر زحمات آنها را بداند. به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پدر و مادر بزرگترین حق را برگردن انسان دارند. به همین دلیل آموزه های اسلام بر شناخت و رعایت حقوق والدین و به خصوص مادر تأکید بسیار دارد. در برنامه گذشته با شما در مورد نقش پدر در خانواده سخن گفتیم و در ادامه این موضوع اشاره هم به نقش مادر در خانواده داریم. عزیزان، در مورد نقش مادر در خانواده باید گفت که مادر مؤثرترین عامل تربیت و تامین کننده سلامت روحی، روانی و جسمانی فرزندان است. نقش اساسی مادران در تربیت موجب شده است که در نظام تربیتی و حقوقی اسلام و مادران توجه خاص شود. محبت مادر به فرزند چنان تأثیرگذار است که هیچ چیزی نمیتواند جای آن را بگیرد. نوازش مادر یکی از غذاهای روحی کودک است و مادر باید به اندازه لازم فرزند خود را از این غذای روحی بهره‌مند سازد. مادر از نظر روانی و عاطفی سرشار از محبت است و توان بالایی در ابراز احساسات و عواطف دارد. حال اگر از این توان درست استفاده شود، در تحکیم پیوند خانوادگی و چگونگی شکلگیری روابط اجتماعی فرزندان نقش سازنده خواهد داشت. دوستان عزیز، مادران با ویژه در ارتباط با دختران از کارکردهای تأثیرگذار تربیتی برخوردارند. روانشناسان معتقدند که پرورش صفات از قبیل اعتماد به نفس، اعتمادی، خودباوری بر عهده مادران کارآمد و فهیم است، چرا که این فرشتگان محبت از طریق مسیری که با مهر خود می گشایند راه پرفراز و نشیب تربیت را هموار می کنند. مادر در تلطیف احساسات فرزند، با ویژه فرزند پسر، نقش مهمی دارد. گاهی تندخویی ها و پرخاشگری های پسران در یک مکالمه ساده و آرام بخش با مادران فرو می نشیند. مادران با دلیل عواطف قوی به گلایه‌ها و مشکلات فرزندان بهتر توجه می‌کنند و رازداران امین در خانواده هستند. به علاوه مادران می‌توانند در زمینه الگودهی به دختران بسیار مؤثر و جهت دهنده عمل کنند، البته به شرطی که در ایجاد رابطه محبت‌آمیز با آنها موفق شده باشند.
رازهای زندگی.
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 عشق شروق آقای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با اسلام و سبک زندگی آماده بخش است که با هم می‌شنویم.
از مباحث بسیار مهم و کلیدی بحث سبک زندگی اسلامی است. این سال‌های اخیر این بحث گسترده مطرح شده، به ویژه در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. بحث سبک زندگی ما بحث سبک زندگی اسلامی است، بر مبنای قرآن، روایات و سیره ائمه علیهم السلام و رسول گرامی اسلام. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدایی منظور همین روشه، شیوه زندگیشونه. فتکونو اعدایی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو. در حوزه سبک زندگی، قبل از این که به این بحث پرداخته بشه، باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی چهار نوع رابطه داریم. یک، رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطه‌مون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم، رابطه با مردم. مردم که میگم، یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خویشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم و هر کدوم از نوعی حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم، محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم، که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه، و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما چهار نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز، جایگاه ارزشمند والدین در پیشگاه خداوند خواه ناخواه آدمی را به تواضع در برابر این محبت‌های الهی و رعایت ادب و احترام و نیکی به آنان وامی دارد. همانطور که گفتیم، خداوند در کنار توحید از احسان به والدین سخن گفته و در آیات از جمله آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آنها تلاش کنند که برای من شریک قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن. بازگشت همه شما به سوی من است و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت. عزیزان، تعبیر انسان در این آیه می فهماند که این قانون مخصوص مؤمنان و مسلمانان نیست، بلکه خطاب به همه انسانها و قانون کلی است که احترام و نیکی به پدر و مادر را در برنامه زندگی خود قرار دهند، هرچند با این اعمال هرگز نمی توانند دین خود را به آنها ادا کنند. در دنبال این آیه، برای اینکه تصور نشود که پیوند با پدر و مادر می تواند بر پیوند انسان با خدا حاکم گردد، یک استثناء در این زمینه روشن شده که اگر آنها، یعنی پدر و مادر، از تو بخواهند که شریک برای من قائل شوی، از آنها اطاعت مکن. خوبان همراه، خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 15 نیز درباره پدران و مادران بت‌پرست می فرماید: و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، بلکه می دانی باطل است، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن و پیروی از راه کسان بین ما که به سوی من آمدند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. مقصود از نیکی و یا محبت به والدین تنها خدمت ظاهری و لبخند زدن به آنها نیست، هرچند کار مطلوب است، اما خداوند دستور می دهد که به فکر زندگی پدر و مادر باشیم و فرزندان ثروتمند وصیت کنند که سهمی از ارث آنها و والدینشان پرداخته شود تا زندگی پدر و مادرانشان بعد از مرگ آنها تأمین شود. خداوند همچنین والدین را اولین اولویت برای انفاق معرفی می کند و در سوره مبارکه بقره آیه 215 می فرماید: از تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر و نیکی و سرمایه سودمند مادی و معنوی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام می دهید خداوند از آن آگاه است. در قرآن کریم آیات زیادی درباره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است، ولی در این آیه موارد و اشخاصی که با آنها انفاق می شود بیان شده است. خداوند اول چیزی را که باید انفاق نمود با ذکر کلمه خیر بیان می کند که هر نوع کار و سرمایه خیر و مفید و قابل انفاق می تواند باشد. دومین مصرف انفاق قبل از همه خیشاوندان و از میان آنها نخست پدر و مادر هستند. بدیهی است که انفاق و آنها علاوه بر آثاری که در هر انفاق نهفته است، اثر عمیقی در استحکام پیوند و خیشاوندی دارد. برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، در برنامه انعکاس با این موضوعات مهم در خدمت شما خواهم بود. تأکید طالبان بر رابطه حسنه با جهان و طالبان به دنبال راه بدیل ترانزیتی پاکستان. لطفاً با ما همراه باشید. در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، مقام ها در فرماندهی امنیتی کابل می گویند که برای تأمین بهتر امنیت شهروندان پایتخت در روزهای عید، تدابیر جدی امنیتی در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی روی دست گرفته شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل، گفت فرماندهی امنیتی کابل به منظور تدابیر جدی امنیتی در روزهای عید سعید فطر با تمام ارگانهای امنیتی در هماهنگی کامل بوده و اقدامات جدی روی دست گرفته است. با گفته وی، فرماندهی امنی کابل با تمام وکلای گذر، مویسفیدان و نمایندگان مردم به خاطر تأمین امنیت بهتر در روزهای عید جلسه برگزار کرده و مسئولان امنیتی طرز العمل‌های را با آنان شریک ساختند. بر اساس گفته‌های سخنگوی فرماندهی امنی کابل، اگر مشکل امنیتی پیش می‌آید، وکلای گذر باید مسئولین امنیتی را در جریان بگذارند و مسئولین نیز مکلف به رسیدگی به مشکل هستند. خالد زدران می‌گوید که فرماندهی امنی کابل به منظور تدابیر امنیتی در روزهای عید فطر پایتخت را به زون‌های مختلف تقسیم کرده و هر زون دارای یک نماینده مردمی است. و افزود که برای تأمین امنیت بهتر در روزهای عید، یک کمیسیون هماهنگی ایجاد شده که در آن نمایندگان ریاست عمومی استخبارات، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و دیگر ارگانهای امنیتی شامل هستند. و ای گفت: پیام من به شهروندان این است که در روزهای عید وقتی در جایهای تفریحی و میله ها میروند، اگر مشکل امنیتی را دیدن، به شماره عاجل 119 به تماس شوند و نیروهای امنیتی امارت اسلامی به زودترین فرصت برای رفع مشکل اقدام می کنند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت: بدون آموزش و دانایی، پیشرفت و ترقی در این کشور امکان پذیر نیست. و ای بار دیگر بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بر روی دختران تاکید کرد و گفت: اگر افغانستان مستقل، آباد و مترقی می‌خواهیم، باید به آموزش توجه جدی و اساسی داشته باشیم. کرزی همچنین در این پیام تاکید کرد: حکومت افغانستان زمینه بازگشت زنان به کار را فراهم کند تا این قشر از جامعه به حقوق خود دست یابند و این کشور نیز از عقب ماندگی فاصله بگیرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان تأکید کرد: افغانستان خانه مشترک همه مردم این کشور است و همانطور که همه از حقوق مساوی برخوردارند، همه نیز در قبال مردم و کشور مسئولیت ها و تعهداتی دارند. و با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان، از تاجران و سرمایه گذاران خواست که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف فرصت های کاری را برای شهروندان این کشور ایجاد کنند. حامد کرزی اوایل هفته جاری در دیدار با تاکایوشی کورومیا، سفیر ژاپن در کابل، نیز اظهار داشت: در این دیدار در مورد اوضاع افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بر روی دختران تاکید شد. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین تاکید کرد: برای تحکیم صلح و ثبات دائمی در این کشور، تفاهم ملی بسیار ضروری است. ملا هبت الله خونزاده روز شنبه 18 حمل در آستانه عید سعید فطر در پیامی هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده است: برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مختلفی را به کار گرفته‌ایم. با تامین عدالت، حدود و تعزیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنیم. جلوی ظلم را می‌گیریم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. و اظهار کرد: امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان رابطه حسنه بر اساس احترام متقابل دارد و از دیگران نیز می‌خواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را به دیده شک نبیند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرف‌های مقابل نیز توقع داریم به حریم منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما رابطه نیک در پیش گیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان را در قبال کشورهای منطقه سیاستی متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند. بیش از پیش رابط خوب را با ما گسترش دهند و در رابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تازگی در اظهاراتی در خصوص این پیام رهبر طالبان گفته است که حکومت طالبان در حال حاضر رابطه بسیار حسنه‌ای با کشورهای مختلف جهان دارد و سطح مناسبات با جهان در حال افزایش است. عبداللطیف نظری:
در حال حاضر ما روابط حسنه و نیک و همراه با احترام متقابل با بسیار از کشورها داریم. 38 نمایندگی سیاسی ما فعال هست و همچنین شماری از کشورها روابط غیر رسمی با ما داره و در حوزه تجارت، اقتصاد و مسائل ترانزیتی ما مناسبات گسترده با بسیار از کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه داریم. بنابراین نفس قضیه نشانگری ای است که سطح مناسبات ما در حال افزایش است، اما علتی که ما هنوز با قدرت‌های بزرگ روابط متعارف و روابط رسمی و دیپلماتیک نداریم، من فکر میکنم به چند تا متغیر ارتباط پیدا میکنه. اول اینکه دکترین سیاست خارجی افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی تغییر ساختاری درش به وجود آمده و ما میخواهیم که یک کشور مستقل باشیم، نه متحد کدام کشور، نه نوکر کدام کشور باشیم، بلکه بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیریم و این یک سوی برداشت را برای بسیار از کشورها به وجود آورده، در حالی که ما تاکید میکنیم که سیاست ما تعامل و همکاری با همه هست، اما سیاست متوازن متعادل بدون وابستگی به کدام کشور همسایه منطقه و فرا منطقه. نکته دوم است که در سیاست خارجی ما عمر مداخله گرایی و سلطه طلبی پایان یافته و ما به هیچ قدرتی اجازه نمیدیم که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. این هم برای شمار از کشورها که عادت کرده بود در امور داخلی ما با بهانه های مختلف مداخله داشته باشه سخت تمام شده و قطعا کارشکنی در ارتباط با تعامل و بحثی بر رسمیت شناختن از سوی از این کشورها هم مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. نکته دیگه ای که من میخوایم تاکید بکنم است که اصولا نظم حکمرانی در افغانستان دچار یک تغییر ساختاری شده و این هم باعث شده که بسیاری از کشورها برداشت های غلطی داشته باشه، در حالی که ما میخوایم یک نظام مشروع باشیم که هم مشروعیت داخلی را داشته باشیم و هم مشروعیت بین المللی را داشته باشیم و با عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای سهم داشته باشیم و در واقع عضو فعال جامعه بین المللی باشیم. سخنان رهبری امارت اسلامی یا پیام رهبری امارت اسلامی دقیقاً همین نکته را بازگو میکنه که افغانستان میخواهد عضو مسئول، پاسخگو و متعهد و در چارچوب مکانیزم های بین المللی مشارکت داشته باشه و در واقع یک نقش مثبت را در تامین صلح، ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ایفا بکنه. یکی از کارویژه‌هایی که ما میخواهیم در عرصه سیاست خارجی و مطمئن نظر قرار بدیم است که ما میخواهیم که یک کنشگر باشیم نه تماشاگر و این به مذاق بسیار از کشورهای دور و نزدیک خوش نمیآید، به این معنا که افغانستان در تمامی معادلات بین المللی نظریات خاص خود داشته باشه، منافع ملی خاص خود پیگیری بکنه و در واقع تسلیم فشار حداکثری یا سیاست و پالیزی در واقع تغییر نظام قرار نگیره. شمار از کشورها هنوز هم این دو تا محور که من اشاره کردم دنبال میکنه، هم فشار حداکثری رو میخواد بر این نظام و بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، از سطوح امنیتی گرفته تا اقتصادی و تا تجاری و ترانزیتی و تا مباحث جوراهبردی. دومی که ما میخواهیم در واقع به عنوان یک قدرتی که در جغرافیای زندگی میکنیم که حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم و نقش مهم و وصل کننده را در اوراسیا بازی میریم، این نقطه هم برای شمار از کشورها که میخواهد موقعیت ژئواکونومیک افغانستان به چالش بکشه قابل قبول نیست. به این دلیل که در واقع روندی که در افغانستان در حال حاضر مطمئن نظر قرار گرفته یک روند کاملا پیچیده هست، چند متغیره و چند لایه هست و این قطعا یک زمانی را در بر میگیره. یعنی اگر امارت اسلامی نبود، یک نظام دیگه هم میبود، قطعا با چنین چالش های جوراهبردی مواجه میشد.
خب صحبت های عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. آقای نظری، در خصوص اینکه چرا جهان با حکومت طالبان رابطه رسمی ندارد چنین گفت؟
ببینید، وقتی که ما در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورها مناسبات داریم که یک دولت متعارف میتونه او را داشته باشه، مفهوم ازی بر رسمیت شناختن است. اما طور که من پیشتر اشاره کردم، ما در نظام بین الملل زندگی میکنیم که قدرت و زور ماهیتی ساختاری این نظام تشکیل میده. یک نظام کاملا آنارشیک که یک قدرت برتری کنترل کننده وجود نداره، بنابراین هر قدرتی که زور بیشتر داشته باشه، زور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و در واقع جوراهبردی، او میتونه تاثیرات بیشتر داشته باشه. بنابراین کشورهایی که میخواد با ما رابطه رسمی داشته باشه، به دلیل نگرانی که از او قدرت ها داره، چون اونها نهادهای بین المللی را به دلیلی که تامین میکنه در کنترل خود داره و تسلط همه جانبه بر منابع مالی جهانی داره، خب این کشورها نگران است مبادا تحریم شوه، مبادا زیر فشار قرار بگیره. به این دلیل که اینا در واقع وارد او داد و ستتی به مفهوم متعارف و رسمی با ما نشده. خب خوبه که این موضوع رو من به این صورت تبیین میکنم که ما در یک نظام بین الملل تک چند قطبی یا چند قطبی زندگی میکنیم. بنابراین در چنین وضعیت سیاست قدرت های بزرگ در آسیا پاسیفیک، در هندو پاسیفیک و در آسیای مرکزی، در شرق میانه و در قفقاز دچار تعارض استراتژیک هست. بنابراین یک وضعیت را برای کشور ما با توجه به اینکه ما در قلب آسیا قرار داریم و پیشتر من توضیح دادم که کوریدور اوراسیا هستیم و دروازه گشایش سیاست های اقتصادی و تجاری به طرف شرق میانه هستیم، حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم، این موقعیت باعث این شده که ما بسیار با احتیاط عمل بکنیم. بنابراین تعارض منافع ژئوپلیتیکی که بین کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل در تمامی منطقه وجود داره، باعث این شده که بحث بر رسمیت شناختن ما هم از سوی ما با تاخیر روبرو شوه و هم کشورها با توجه به او تعارض منافع نتونن تصمیم گیری داشته باشه یا به اجماع نظر دست پیدا کنه.
اما بحث خود را محتاطانه دنبال میکنه.
من تاکید کردم با توجه به این موقعیت ژئوپلیتیک، هر قدرتی که بخواد در آسیا پاسیفیک یک نقش فعال داشته باشه، در اقیانوس آرام تاثیرگذار باشه، در مرکز انرژی های فسیلی قرار داشته باشه، در خاورمیانه به عنوان هارتلند انرژی تسلط داشته باشه، باید جغرافیای افغانستان را زیر نظر داشته باشه و به گونه‌ای در اینجا حضوری یا رسمی یا غیر رسمی یا حتی استخباراتی خود داشته باشه. به این دلیل که من پیشتر گفتم این روند ها دیگه برای ما قابل قبول نیست، چون ما میخواهیم که در تمام امور سیاست خارجی و داخلی ما در اختیار مردم افغانستان باشه و مردم ما نقش کلیدی رو داشته باشه. بنابراین ما با توجه به این معادله چند متغیره احتیاط لازمه میکنیم که مبادا افغانستان بار دیگه صحنه جنگ های نیابتی قرار بگیره و کشورهای مختلف در واقع منافع متعارض خود در حوزه افغانستان دنبال بکنه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
مقام‌های پاکستانی گفتند که هیچ تفاوتی میان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی و داعش وجود ندارد و کشورها باید مانند داعش با تی تی پی هم برخورد کنند. روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از منابع خود که گزارش داده است که این موضوع را مقام‌های پاکستانی با برخی از نمایندگان کشورها بیان کردند. به گفته منابع، تی تی پی نه تنها برای پاکستان بلکه مانند داعش یک تهدید بزرگ برای همه کشورهاست. مقامات پاکستانی تصریح کردند که جهان باید طالبان را برای مبارزه با اعضای تی تی پی در افغانستان زیر فشار قرار دهند. گفتنی است که طالبان از زمان تسلط دوباره ایشان بر افغانستان داعش را دشمن بزرگ خطاب کرده و با این گروه مبارزه جدی گرفتند. با این حال مقامات پاکستانی بارها طالبان را متهم به همکاری با تی تی پی کردند. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی ارسال کرده است که با اتفاق میشنویم.
به تازگی یکی از رسانه‌های پاکستانی طی گزارشی گفته است که مقامات پاکستان در گفتگوهای بین المللی گفتند تفاوت میان تحریک طالبان پاکستانی و داعش وجود ندارد و کشورهای جهان باید برخوردی را که با داعش انجام می دهند با تی تی پی نیز انجام دهند. طبق این گزارش موضع پاکستان تلاش برای جلب حمایت از اعمال فشار بر حکومت طالبان است و گفته پاکستان می خواهد کشورهای جهان را متقاعد کند که تی تی پی مانند داعش تهدیدی برای تمام کشورهاست و نه تنها برای پاکستان، که به گفته مقامهای پاکستانی اعضای تی تی پی در افغانستان پناهگاه دارند. اجمل عمر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
پاکستان در طول تاریخ و بخصوص بعد از سال 1352 و به طور مشخص بعد از سال 1357 مداخله آشکار در تمام امورات افغانستان داشته و فعلا هم مشکلاتی که به میان آمده فقط و فقط همی است که پاکستان میخواهد که مشکلات و بحران‌های داخلی، سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به دوش گروه طالبان بیندازه و گروه طالبان هم از لحاظ در سطح ملی و بین‌المللی کدام نهادی و کدام مرجعی مشروع نیست که اونا بتانن از منافع افغانستان در همچو یک وضعیت دفاع بکنن. این نتیجه میرسیم که پاکستان باز هم میخواهد که به خاطر منافع ملی خود از اونمو آجنده های بیرون مرزی که در افغانستان و بعض ممالک دیگه داره به نفع خود استفاده بکنه و سود ببره.
شماری از آگاهان مسائل نظامی کشور هم از جمله صادق شینواری تاکید بر گفتگوهای دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورها برای رفع نگرانی ها دارند.
نگرانی های کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه و جامعه جانی که گویا از خاک افغانستان خطرات احتمالی در آینده متصور است روز به روز جدیتر و اساستر می شود. نظام حاکم باید نگرانی های این کشورها را از راه های دیالوگ و گفتگوها رفع بسازد و به این نگرانی های کشورها باید نقطه پایان دهد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید پاکستان نباید نامنی های کشور خود را به دوش افغانستان بیندازد و تاکید دارد که تی تی پی موضوع 20 ساله پاکستان است و آنها نمیتوانند حکومت طالبان را متهم کنند.
موضوع تی تی پی خود موضوع 20 ساله پاکستان است، از امروز فردا نیست. آنها باید ناکامی های خود را توجیه نکنند و به خاطر رفع مسئولیت خود اتهام به افغانستان نبندند. مشکلات های عدیدی در پاکستان وجود دارد، مسئولیت آن همسایه ها نیستند، باید خودشان راه حل برای مشکلات خود پیدا بکنند.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، سازمان‌های جهانی نسبت به حضور گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی و رهبران آنها در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کرده است و از حکومت طالبان خواستند تا با وعده‌های خود مبنی بر عدم اجازه برای استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان عمل کند. احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی همچنان در این باره میگوید.
بار پاکستان گفته که مفتی ولی رحمان در سرک 13 وزیر اکبرخانه پاکستان ادعا کرده. بار گفته چند کس از همی طالبان پاکستانی مانند آقای خراسانی، مانند نجیب، مانند چند کس دیگه قبلا در لوگر کشته شدن در چند یک سال قبل. خب به هر صورت ما او رو بس نداریم، ولی بس ما ای است که همه که حکومت طالبان کابل میگه که ما میانجیگریم کنیم، نشان میده که طالبان پاکستانی در افغانستان هست. همه که میگویه که ما اونا را سرحد منگلباغ میبره برودگان، ثابت میکنه که هستن.
گفتنیست که در ماهای اخیر حملات در پاکستان علیه ارتش این کشور افزایش یافته و مسئولیت بیشتر این حملات را هم تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی گروه مسلحی است که اسلام آباد چندین بار کابل را به حمایت از آن متهم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طبق شواهد موجود، حکومت طالبان راهبرد جدیدی را برای اتصال افغانستان به مسیرهای ترانزیتی منطقه تایید و اقدام برای تحقق آن را آغاز کرده است. نقشه راه در این راهبرد جدید ایجاد مسیرهای جایگزین برای رهایی افغانستان از مسیر ترانزیتی پاکستان است. این امر حکایت از آن دارد که حکومت طالبان از تعامل پایدار اقتصادی و ترانزیتی با پاکستان ناامید شده است. برغم چند ماه تلاش حکومت طالبان تا هنوز اموال تاجران افغانستانی به حجم 4000 کامیون در بنادر پاکستان متوقف مانده است. از رفتارهای حکومت طالبان چنین استنباط می شود که کابل دستیابی به مسیرهای ترانزیتی جایگزین پاکستان را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. ایجاد مسیرهای جایگزین برای رهایی افغانستان از مسیر ترانزیتی پاکستان تا چه میزانی امکان پذیر است و کدام راه بدیل می تواند جایگزین مناسب باشد؟ آذرخش حافظی، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی، در پاسخ به این در این سال چنین گفت:
افغانستان همیشه ضرورت به این داره که دست تمام امکانات و مسائل در دست داشته به خاطر بهبود وضعیت تجارت و صنعت استفاده بکنه تا یک رونق اقتصادی واقعی وجود بیاره. طوری که سخنگوی محترم وزارت تجارت هم اشاره کردن، راه بدیل به معنی مسدود شدن راههای موجود نیست و ما به این نظر هستیم که فراتر از این گپ که راه بدیل وجود نداره. این جبر جغرافی، مثلا ما نمیتونیم که رای واگره ببریم انتقال بتیم به یک جای دیگر، یا مثلا حیرتان اون طرف ترمز است ما ترمز بگیریم به یک جای دیگر ببریم. این جبر جغرافی است، طوری که واقعی است و نمون رو زمین باید استفاده کنیم. اولی برای بهینه ساختن مناسبات باید تلاش صورت بگیره. پاکستان متاسفانه مدت زیادی میشه که برای همگرایی منطقوی کمک نمیکنه و حتی موانع بسیار زیادی بر سر راه ترانزیت کالا به افغانستان و همچنان تجارت به افغانستان وجود میاره. و این سبب میشه که نه تنها تاجر افغانستان بلکه متشبسین پاکستان هم که در اتاق مشترک افغان پاک با ما هستن، اونا هم بسیار شکایت دارن. بسیاری از کارخانجات پاکستان برای کالای ترانزیت تولید میکنن که به افغانستان میایه و سرق افغانستان باز باسیه مرکزی میره. ولی سختگیری ها سبب شده که حجم تجارت ما با پاکستان کم شود و ترانزیت ما از طریق پاکستان هم کم شود. ما امکانات بسیار زیاد داریم که به تاریخ قریب مناسبات اقتصادی خود فکر کنیم. چین یک تمدن بوده که همیشه از طریق افغانستان با تمدن مصر وصل شده، با تمدن ایران وصل شده و این نقطه اتصال همی کشور ما بوده و حتی در آخر در زمان منگو قان و اینا از طریق افغانستان ما با اروپا وصل شدیم. چین وصل شد که مارکوپولو و مورای معروف ابریشم و دوباره رفت و تجارت بین چین و بین اروپا از طریق افغانستان صورت گرفت. حالا ما باید راه چین باز کنیم، چین همسایه ماست، همچنان که راه های دیگر باز داریم. منوال راه با تاجیکستان را داریم، با ازبکستان را داریم، با ترکمنستان را داریم، با جمهوری اسلامی ایران را داریم. همچنان ما میتونیم که راه چین رو باز کنیم. زیادترین کالای وارداتی ما از طریق ترانزیت پاکستان مال چینایی است و همچنان بخش از عمده صادرات ما به چین است و ما بسیار خوشبختانه راه ها به طرف چین آباد شده. تقریبا 55 کیلومتر راه مانده که ما به چین وصل شدیم. بنان طرح ما در اتاق تجارت و اصل مجزایی افغانستان و اتاق کلینیکو و سارک همیشه همی بوده که ما به طرف همگرایی منطقوی برویم. مثلا جنگ عمومی اول جهانی و جنگ عمومی دوم جهانی در اروپا واقع شد و میلیون نفر کشته شدند. باز اینا در فرجام به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست، با هم باید راه سازش و راه تفاهم و راه مدارا را بگیریم. همین بود که اتحادیه اروپا امروز تقریبا اروپای غرب به یک کشور واحد تبدیل کردن. 29 کشور عضو اتحادیه اروپا، همه ایشان سرحداتشان یک سرحد است، امنیتشان یک امنیت است و این همدیگه خودشان مسئول و گمرک ندارد.
خب عزیزان شنونده، پایان برنامه انعکاس را اعلام میکنم، همچنان با ما همراهی بفرمایید.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر گفت با برکت عید فطر تلخیها و مرارتهای ملت مظلوم فلسطین به شیرینی آزادی قدس شریف منتهی خواهد شد. عید سعید فطر یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان است و بنابر اعلام دو عضو ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، فردا چهارشنبه اول شوال 1445 هجری قمری و عید سعید فطر است. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی با مناسبت عید سعید فطر در پیامی فرارسیدن عید توفیق در عبودیت و تهذیب نفس را به مسلمانان جهان تبلیغ گفت. شهریاری افزود امت اسلام در ماه رمضان با تقویت اراده به سوی رضای پروردگار و زندگی در سایه قرآن و قرب الهی گام برداشته است و در روز عید فطر مسلمانان در کنار یکدیگر به نماز می ایستند و کام خیش را با حلاوت ذکر پروردگار متعال شیرین می کنند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این حال تصریح کرد که عید امسال با تلخی اقدامات جنون آمیز رژیم صهیونیستی در نسل کشی مسلمانان غزه و کرانه باختری همراه شده است که در نهایت با صبر و مجاهدت ملت مظلوم فلسطین به شیرینی آزادی قدس شریف منتهی خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر همکاری و تلاش مؤثر کشورها و امت اسلامی برای توقف روند جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی در باریکی غزه و فلسطین تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در پاسخ به تماس تلفنی عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق، مهمترین مسئله مشترک امروز دو کشور، جهان اسلام و همه آزادگان جهان را غم عمیق ناشی از جنایات و ظلم بی‌سابقه رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان غزه دانست و بر مسئولیت خطیر شرعی و انسانی همه مسلمانان و آزادگان جهان برای توقف کشتار و نسل‌کشی این ملت مظلوم، مقاوم و مقتدر تأکید کرد. رئیسی با اشاره به گذشت حدود 6 ماه از نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب درباره وقایع غزه، ضمن ابراز ناامیدی از کارآمدی مجامع و نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت، همکاری و تلاش مؤثر کشورها و امت اسلامی را برای توقف روند جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین خواستار شد. عبداللطیف رشید نیز با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری ملت و دولت ایران رابطه دو کشور را مستحکم و عمیق و همسو با تأمین منافع دو ملت توصیف و تصریح کرد. دولت عراق معتقد است دو کشور باید فارغ از توطئه بدخواهان برای تقویت بیش از پیش رابطه دوستانه دو کشور تلاش کنند. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد پیشرفت کشور وابسته به آموزش و دانایی است. حامد کرزی در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت بدون آموزش و دانایی پیشرفت و ترقی افغانستان امکان پذیر نیست. و ای بار دیگر بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران تاکید کرد و گفت اگر افغانستان مستقل، آباد و مترقی می‌خواهیم باید با آموزش توجه جدی و اساسی داشته باشیم. کرزی همچنین در این پیام تاکید کرد حکومت افغانستان باید زمینه بازگشت زنان با کار را فراهم کند تا این قشر از جامعه به حقوق خود دست یابند و کشور نیز از عقب ماندگی فاصله بگیرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان تأکید کرد افغانستان خانه مشترک همه مردم کشور است و همانطور که همه از حقوق مساوی برخوردارند، همه نیز در قبال مردم و کشور مسئولیت‌ها و تعهداتی دارند. وی با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان از تاجران و سرمایه گذاران خواست که با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فرصت‌های کاری را برای شهروندان این کشور ایجاد کنند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که در سال 1402 دفترهای دو حزب سیاسی و 75 انجمن اجتماعی را به دلیل فعالیت غیرقانونی بسته است. بنابر اعلام وزارت عدلیه طالبان، مسئولان این احزاب و انجمنها به ادارات امنیتی طالبان معرفی شدند. در این باره با گفتگوی همکارم سلطانی با مقصود حسنزاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته 2 حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به علت فعالیت‌های غیر قانونی مسدود ساخته است. برکت الله رسولی می‌افزاید پرونده این حزب‌ها و نهادها برای بررسی بیشتر به نهادهای امنیتی فرستاده شده است. پیش از این هم این وزارت تاکید کرده بود فعالیت احزاب سیاسی در کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای مقصود حسن‌زاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در کشور چه فکر می‌کنید؟
بله، دقیقاً از زمان به وجود آمدن امارت اسلامی احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، یعنی فعالیت احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، برای احزاب سیاسی دیگه اجازه فعالیت داده نشد. اگرچند در ابتدا ما با بعضی از نهادهای امارت اسلامی مقامات زیرصلاح نشست داشتیم، اونا برای ما منعیس رئیس بیداری ملت افغانستان اونا گفتن که شما فعالیتتون رو داشته باشین، اما اگر ما اجازه مستقیم فعالیت احزاب سیاسی را بدیم، در وقت احزاب مخالف ما هم وارد فعالیت میشن. فعلا احزابی که در افغانستان باقی ماندن به معناست که با امارت اسلامی موافق هستند و به همین خاطر شما برید فعالیتتون انجام بدید. و بعدها معین وزارت عدلیه صراحتا اعلان کرد که دیگر احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارن. بله، دقیقاً امارت اسلامی به خاطر فعالیت احزاب سیاسی را مسدود ساخت که احزاب سیاسی اکثرا در جامعه دموکراتیک که در او انتخابات باشه کاربرد داره. وقتی که در یک جامعه انتخابات باشه، انتخابات پارلمانی باشه، انتخابات ریاست جمهوری باشه، یه احزاب سیاسی هستن که مردم سرسامان میتن، انسجام میتن و مردم متحد میسازن، آگاهی دهی میداشته باشن و به همین خاطر احزاب سیاسی رول و سزای خود در حکومت‌های دموکراتیک دارند. اما حکومت امارت اسلامی فعلا به مثابه حکومت سرپرست است که تیراندری اینا میگن که انتخابات برگزار میشه، اما هنوز مشخص نیست. اما زمانی که در حکومت امارت اسلامی هم انتخابات پارلمانی برگزار شود، او وقت بر احزاب سیاسی ضرورت پیدا میشه. بدون احزاب سیاسی امکان نداره. دوم، موجودیت احزاب سیاسی در کشور در تمام دنیا این به معنای سعه صدر حکومت نشان میده، یعنی احزاب سیاسی از عملکردهای حکومت، از عملکردهای نیکش استقبال میکنه، تقدیر میکنه و از عملکردهایی که بر اصلاحات ضرورت نداشته باشه او رو نقد میکنه تا که در کشور اصلاحات به وجود بیاد. وقتی که در یک کشور احزاب سیاسی وجود نداشته باشه، جامعه مدنی وجود نداشته باشه، پس کیا عملکردهای غیر قانونی و حکومت عملکردهایی که خلاف منافع ملی باشه اینا رو کی نقد کنه؟ همین احزاب سیاسی است، اینا رو نقد میکنه و بر رسانه ها میکشونه، مردم متوجه میسازه. در این صورت میشه بگیم که احزاب سیاسی رول خود داره.
بله، در صورتی که فعالیت احزاب سیاسی در حل مشکلات مردم و همینطور دولت رول مهم داره، پس فکر میکنید چرا حکومت طالبان نمیخواه که احزاب سیاسی در کشور فعالیت داشته باشه؟
سوالم اینجاست که چرا امارت اسلامی احزاب سیاسی را اجازه فعالیت نمیتن؟ به خاطر که احزاب سیاسی توانای ریشه در مردم دارن، احزاب سیاسی برخواسته از بین مردم میباشه، از متن جامعه می باشه و اینها میتونن مردم هم منسجم بسازن، سمت و سو دهن. به همین خاطر از احزاب سیاسی ترس دارن که مبادا در مقابل بعضی خودسری های حکومت و بعضی مظالمی که بر مردم صورت میگره احزاب سیاسی مردم را تحریک نکنن. به همین خاطر اینها دیگه اجازه ندادن احزاب سیاسی فعالیت کنن.
بله، و همچنان به نظر شما در طی 20 سال گذشته احزاب سیاسی در افغانستان چه کرده و یا چه دستاوردهایی داشته؟
احزاب سیاسی فعالیت خود را انجام دادن، اما متاسفانه که در 20 سال حکومت جمهوریت هم حزب ستیزی وجود داشت، هم در زمان حامد کرزی هم در زمان اشرف غنی. حامد کرزی هیچ وقت نخواست که احزاب سیاسی به اقتدار سیاسی برسند و از طریق یک حزب نبرن به نمایندهشون به پارلمان معرفی شود و احزاب سیاسی بتانند منسجم بسازند خود را و یک کاندید ریاست جمهوری به شکل ائتلافی و به شکل یک حزب و یا چند حزب داشته باشند. این حکومت های دست نشانده استعماری بودند و به این خاطر اگر دست باز برای احزاب سیاسی می دادند، پس قضیه سیاسی به شکل اتوماتیک این روند پیش می رفت و او وقت بود که دست استعمارگرا کوتاه می شد، یعنی نماینده اونا رای نمی بردن. به همین خاطر در 20 سال حکومت از زمان جمهوریت استراتژی وجود داشت، حتی یک رئیس حزب یا اعضای حزبی که به یک مقام حکومتی می رسیدن از اونا تعهد می گرفتن که دیگه بعد فعالیت حزبی نداشته باشه و او وقت زمان هم چانس برای احزاب سیاسی دادن نشد. فشارهای گوناگون بود، در 20 ولایت افغانستان هر حزب سیاسی دفتر می داشت، یک مصارف انگفتی را با خود داشت و باز هم فعالیت احزاب سیاسی باز بود و اونا احزاب سیاسی طبق ماده 35 قانون اساسی افغانستان فعالیت میکردن و جواز خود را از وزارت عدلیه به دست می آوردن و اونا وقت هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات پارلمانی نقش خود را ادا کردن. حتی احزاب سیاسی بارها بر کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردن که سیستم انتخابات افغانستان از رأی اکثریتی 50-1 به سیستم تناسبی که قابلیت جمع آرا باشه تغییر شود و کل افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه باشه. او وقت بود که احزاب سیاسی میتونستن از تمام افغانستان نماینده خود را و آرای خود را جمع میکردن و نماینده خود را در پارلمان معرفی میکردن، اما او سیستم هم به شکل به تناسبی تغییر نکرد. یعنی فرقش همی با حکومت امارات اسلامی جمهوریت همیست که در زمان جمهوریت برای احزاب سیاسی مطابق ماده 35 قانون اساسی افغانستان اجازه فعالیت داده شده بود، اما محدودیت ها بود، هیچ وقت اجازه رشد احزاب سیاسی داده نمی شد و یک تعداد احزاب سیاسی هم مجبور بودن که به خاطر تأمین مصارفشان و یایی که به نحوی به قدرت برسن با یک تعداد کشورها در تماس بودن و این هم سبب بدنامی احزاب سیاسی می شد. و اگر در او زمان هم حکومت بودجه مشخص می ساخت از بودجه ملی برای فعالیت احزاب سیاسی، پس افغانستان به یک پویایی می رسید مثل دیگه کشورهایی که مثل امریکا و مثل دیگه کشورها که در ابتدا در بین خود احزاب نماینده انتخاب می شد و بعد از او می رفتن به طرف انتخابات. افغانستان هم به او رشد سریع می رسید اما اجازه ندادن و حال امارت اسلامی به شکل مطلق فعالیت احزاب سیاسی را لغو اعلان کرد. یعنی هم جمهوریت حزب ستیز بود و هم امارت، هر دویش حزب ستیز است و اینا نمیخواهند که اراده مردم توسط احزاب سیاسی تمثیل شود. این احزاب سیاسی است که تمثیل کننده اراده مردم است، این احزاب سیاسی است که میتونن مردم منسجم بسازن و تعداد افرادی که واقعا اونا قابل درک قابل فهم هستن در مسئله اولیای کشور چیزی به گفتن و به حرف زدن دارن و اوطور افراد اوطور کادرها در دور احزاب سیاسی جمع میشن. در غیر از او اگر به همین شکل ببینیم اقشار مختلف جامعه در کارهای روزمره خود و یا در کارهای تخصصی خود مصروف است، اگر تاجر از در تجارت مصروف است، اگر دهقان از در دهقانی مصروف است، اگر دکاندار کسب‌وکار از در دکانداری مصروف است و این احزاب سیاسی هستند که در فکر حکومتداری هستند، در فکر قانون گذاری هستند، در فکر رشد مملکت هستند، این وظیفه احزاب سیاسی است. و همین خاطر همیشه در افغانستان حزب ستیزی وجود داره و با احزاب سیاسی مخالفت نشان میدن.
تشکر شما جناب آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و آگاه امور سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، تحلیل مقصود حسنزاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان بود در گفتگو با همکارم سلطانی درباره فعالیت احزاب در افغانستان. با پایان این بخش خبری رسیدیم. عزیزان، عیدتان مبارک، شبتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، و پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. قبل از خداحافظی، عید سعید فطر را به همه شما خوبان شنونده، شما مؤمنان خداجو تبریک و شاد باش عرض میکنیم. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. شما عزیزان میتوانید با دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالبی اگر دارید با ما در ارتباط باشید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 شماره هاییست که شما عزیزان میتوانید پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. باز هوایم قفسم رو